صفحه 421 امیر بهادر گفت این نمی شود. تا حالا 30 کرور رعیت بود و 1 نفر شاه که ما از او اطاعت می کردیم. حالا شما می گویید که 1 نفر رعیت باشد و 30 کرور شاه، ما که از عهده بر نمی آییم. ادامه متن. کاروان شعر. مسافرت من به رومانی از نیمه مهر ماه تا نیمه آبان 1349 شمسی ماه اکتبر 1950 فرنگی ادامه داشت. روزی که قرار بود از بخارست حرکت کنم، در هتل یک خانم که به زبان فارسی حرف می‌زد مرا ملاقات کرد. معلوم شد خانم گوتیا که به خوبی به فارسی حرف می‌زند در ایران متولد شده و 16 سال در ایران بوده و اکنون برنامه فارسی رادیو بخارست را به کمک چند تن دیگر اجاره می‌کند. یک مصاحبه نواری هم شد که لابد پخش شده ولی من نتوانستم آن را بشنوم. وقتی موج رادیوی هتل را برای پیدا کردن این برنامه جابجا می‌کردم، ناآگاهانه به برنامه رادیو تهران برخوردم. غنیمتی بود. صدایش بسیار خوب می‌رسید. برنامه کاروان شعر مهدی سهیلی بود و الحق در آن دیار دوردست برای یک ایرانی چقدر دلانگیز بود. از حق نباید گذشت که برنامه‌های ادبی مهدی سهیلی در رادیو برگردن ادبیات ایران حق بزرگی دارد. برنامه شعر اول شب اجرا می شد و از آنجا فهمیدم که برنامه بعد از افطار ماه رمضان است. البته برای مسافری که چند صد فرسخ از وطن دور باشد و طبعاً مناره‌های مساجد را نمی بیند و از شهری به شهری سرگردان است و قصد اقامت هم ندارد، روزه واجب نیست و چون افق کشورهای اروپایی با افق ما در رؤیت هلال 1 و گاهی 2 روز اختلاف پیدا می کند، من از این نکته غافل بودم و تنها برنامه کاروان شعر مرا به یاد ماه رمضان انداخت. رمضان در لغت به معنای گرم و سوزان است. قرب 1 ماه به میخانه اقامت کردم، اتفاقاً رمضان بود و نمی دانستم. از تاجری که اغلب مسافرت می کرد پرسیدم در این سفر چه سود بردی؟ گفت تنها اینکه نماز خود را شکسته خواندم. صفحه 422 یاد استاد. در همان روزها به یک ایرانی مقیم ایتالیا که برای امور تجارت به رومانی آمده بود برخوردم. دوستی ما گرم شد. چه بوی دوست می داد. این آقای خضرایی تنها کسی بوده که در دم مرگ عباس اقبال در روم بر بالین او حضور داشته است. ارادت او به آن استاد بی سرجام یا به قول کرمانی ها بی در کجا علاقه و اشتیاق و ارادت مرا به او صد چندان کرد. این دوست عزیز سبزواری تاجر پیشه روشن اندیشه است که در چند کشور سرمایه گذاشته، اهل شعر و ذوق و ادب و تاریخ و حال و مرد تجارت و پول و ثروت است. ضمن صحبت‌های دور و دراز او از من پرسید پس از 1 ماه اقامت در رومانی و ضمن اینکه نان و نمک سرخ، قبایان و محمره و سرخ علمان را خورده ای، به نظر تو این مملکت و دورنمای سوسیالیسم سرخ چگونه می آید؟ آیا می توانی با مملکت خودمان یک نظر مقایسه ای ابراز کنی؟ آیا نظام فکری و حکومتی اینها در فکر تو اثری داشت؟ من گفتم البته بیان این نکته مشکل است و نمی توانم با ضرس قاطع در این باب سخن بگویم، خصوصا که همانطور که تو گفتی حق نان و نمک هم در بین است. در همین لحظه حکایتی به خاطرم آمد که برای او گفتم و بد نیست اصلا آن را برای شما عیناً نقل کنم و مقاله خود را هم در همین جا با همین حکایت خاتمه دهم. صفحه 424 خوشا و چون. معروف است که فضل ابن سهل وزیر مشار و مشیر مأمون خلیفه عباسی که مأمون را در واقع به کرسی خلافت نشاند، در اوایل کار که در دستگاه هارون الرشید و دربار 1001 شب بغداد به نان و نوایی رسید و تا کرسی وزارت پیش رفت، برای اینکه نقطه ضعفی از جهت ضبط کرسی وزارت و دریافت لقب ذوالریاستین برایش نماند، مثل بسیاری از این طبقه که در این راه پاکباز می‌شوند، او نیز به همه چیز تن در داد و از آن جمله قبول کرد که در آن سن و سال او را ختنه نمایند. بمیری ای وزارت که برای تکیه زدن به متکای تو چه کارها که نمی‌کنند. توضیح حاشیه. و البته آخر کار هم سر بر سر همین کار گذاشت و چنان که می‌دانیم در حمام کشته شد. آسیای 7 سنگ صفحه 485 ادامه متن. باری، ظاهراً این کار چون در سنین بالا صورت گرفته بود، احتیاج به مراقبت شدید و پانسمان مرتب داشت و جبرائیل ابن بختی شو که از اطبای معروف دربار خلفا و تحصیل کرده مدرسه جندی شاپور بود، به جناب وزیر فلان برید سرکشی می کرد. یک روز هنگام گفتگو واقعی پیش آمد که بهتر است آن را عیناً از ترجمه تاریخ الحکمای قفتی نقل کنم و اینک آن ماجرا. جبرائیل ابن بختیشو گوید داخل شدم. روزی بر فضل ابن سهل زر ریاستین. بعد از آن که اسلام آورده و وی را ختنه کرده بودند، دیدم مصحفی در پیش دارد و تلاوت می نماید. گفتم چون بینی نامه ایزد را، یعنی به نظر تو کلام الله چگونه می آید؟ گفت خوشه و چون کلیله و دمنه. توضیح حاشیه. ترجمه تاریخ الحکماء قفتی تصحیح خانم مهین دارایی صفحه 193. جمله آخر به کلی در متون عربی به همین صورت فارسی ضبط شده و ظاهراً عین تلفظ جناب اشرف فضل ابن سهل ذوریاستین است. منتها به قول مصحح فاضل یا مصححه فاضله خانم دارایی، جمله آخر در بعض کتب از جمله یکی از نسخه های همین ترجمه بدین صورت آمده. خوشه و چون کلیله و دمنانی. در تاریخ علوم عقلی استاد دکتر ذبیح الله صفا بدین صورت است. چون بینی نامه ایزد گفت خوش و چون کلیله و دمنه. و بنده در جای دیگر هم خواندم که گفت خوش و چون کلیله نی. گمانه می رود که جناب فضل جدید الاسلام یا به قول سعادت آبادی ها نودین چون این شوخی تندی کرده باشد و قاعدتا نباید از همان حدود مقایسه کتاب آسمانی با کتاب کلیله و دمنه پا فراتر نهاده باشد. والله اعلم. بنده به هر حال باید هوای این پسر بختی شوع را داشته باشم، زیرا سفیر کرمان که پیش موعظ الدوله به بغداد رفته بود در آنجا بیمار شد و همین جبرائیل او را معالجه کرد. پس حق به گردن کرمانی ها دارد. البته سفیر او را به شیراز و کرمان دعوت کرد. ترجمه تاریخ الحکما صفحه 23. هرچند گویا هرگز نیامده باشد. ادامه متن. بنده هم بدون اینکه سودایی در سر داشته باشم تا اینکه بلاهایی که بر سر فضل در آخر عمر آورده اند به سرم آورده باشند و بدون اینکه کتاب کاپیتال کارل مارکس در برابرم باشد و بخواهم با چیزی آن را مقایسه کنم، با وجود همه اینها باید بگویم که اینجا هم خوشه و چون کلیله. حتی شاید از این هم پیشتر روم و به یاد شهر رؤیاخیز بیابانی خودمان بیفتم و هم قول خواجو شوم که گفت خوش آباد انبر نسیم سحر که بر خاک کرمانش باشد گذر. و چه بسا که همسخن عارف بزرگ شاه ولی شوم که فرمود هرچند که از روی کریمان خجلیم، غم نیست که پرورده این آب و گلیم. در روی زمین نیست چو کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. و بالاخره راز دل و عقیده باطنی خود را با زبان شعر حبیب یغمایی فاش کنم که گفت من و آن خاک گران ریگ که در دامن خیش لنگری دارد و ما خانه و پاریز و بمی. توضیح حاشیه. قسمت هایی از این مقاله در مجله یغما سال 1349 و 1350 و مجله خواندنی ها همان ایام به چاپ رسیده است. ادامه متن. مرگ بهرنگی. این قطعه پس از مرگ صمد بهرنگی که در رود ارس غرق شد گفته شده است. بهرنگ تو هم زود فراموش شدی، از خاک چو برگ گل کفن پوش شدی، با موج چو رگبار هماغوش شدی، آتش بودی به آب خاموش شدی. صفحه 428 لاله‌زار. گردش در خیابان لاله‌زار تهران آن روزها که چشم چرانی ممکن بود. توضیح حاشیه و البته وضع اجتماعی یک خیابان در 40-50 سال پیش. ادامه متن. دوش سوی لاله‌زارم برد عزم سیر و گشت، خسته از بیکاری و پیشانی از غم چین زده. دیدم آنجا داستانی از عبور مرد و زن، مرد و زن نه بل بت فرخاری آزین زده. ماهرویان دیده ها بر روی ویترین دوخته و صفا رخ طعنه بر آینه ویترین زده. نوجوانان پای کوب و شاد کام و نغمه خوان، گه به بالا رفته و گه سرسوی پایین زده. شیوه جنتلمنی اندر ادب آموخته، زینتی از پاپیون خوش ظاهر و سنگین زده. آن یکی اطراف سر هیتلر منیش پیراسته، وین سبیل خیشتن بر رسم استالین زده. با تفنگ خالی افتاده پی آهو وشان، وان غزالان توند همچون قمری شاهین زده. ژیگولو با سادگی حیران شده در چار راه، ژیگولت بر کور ره از کوچه برلین زده. نقش‌های سرخ گل بر چین دامن‌های زرد، انقلاب سرخ را ماند به ملک چین زده. رقص صد پروانه و پروین به صدر بارها، خط نه بر قصه پروانه و پروین زده. پیرزالان با توالت روی خود را داده آب، قرقه گرداب غم چون رزم ناوه مین زده. لکه سرخاب بر آن گونه مهتاب رنگ، زعفران گویی کسی بر نان سوخارین زده. مهر تصدیق از مداد و سرمه و روژ لبان، بر کتاب داروین در ریشه تکوین زده. ساده دل بسیار بینی محو این و آن شده، ساده رو بسیار یابی تن به آن و این زده. عابدی این سو ولی نقد عبادت باخته، زاهدی آن سو ولی کمراه زهد و دین زده. واعد مسجد که یاسین خواندیان در گوش خلق، پای خوبان دیده پشت گوش بر یاسین زده. لاله‌زار نو مگو کینجا بهشت دیگر است، بندران خوبان ارمن نقش حورالعین زده. گلرخان ارمنی شیرین لبان شیرگیر، هر یکی راه هزاران خسرو شیرین زده. زولف را بر دوش همچون مشک سارا ریخته، وانگه از گل زینتی بر گیسوی مشکین زده. ریمل و فرموی مشکان را نموده تا دار، نرده های گرد نرگسلار را پرچین زده. گونه چون برگ گل از شرم گل انداخته، ساتکینی گویی از آن تلخ وش دوشین زده. سینه داده از لطافت چین به ساتین پیرهن، موج از چین رفته و سر و جانب ما چین زده. سرو هرگز خوانده ای در کوی برزن پرس زن، زلف بر مه دیده ای آن نیز بریان تین زده. گر نبودی لاله‌زاراری سراسر پای تخت، همچو دوزخ بود بر این مردم نفرین زده. این همه گفتم ولی بینم که هم بایست گفت، این سخن کاتش به وجدان من مسکین زده. ملت ما را تجمل نیست الا زهر ناب، ما گروهی تشنه لب بر جام زهراگین زده. پاز تهران نه برون با شعله های فقر بین، بر تکاب و دشتی و بر زابل و نائین زده. کشوری در آتش فقر و فلاکت سوخته، گر تو بینی فرقه ای را تکیه بر بالین زده. صفحه 431 شش هزاره بیهقی. گزارشگونه است از سفر به خراسان برای شرکت در کنگره بیهقی. اگر قبول کنیم که بیهقی به سال 385 هجری 995 میلادی در خارصابات بیهق متولد شده باشد، 4 سال پیش، درست 1000 سال قمری از تولد او می گذشته است. و بر اساس اینکه سالهای تاریخ بعد از اسلام ما عموماً تا چند سال پیش بر حساب قمری محاسبه شده، جای آن بود که به هر حال یاد بودی به نام بیهقی برگزار شود، و شاید این یاد بود نخستین مجلسی باشد که بر اساس تولد کسی فراهم آید. و حال اینکه به روال کار ما ایرانی ها معمولاً هرچه از این گونه مراسم داشته این بر اساس مرگ و خصوصاً قتل بزرگان بوده است. علت این امر نیز علاوه بر خاصیت مرد پرستی و کشتن و امامزاده ساختن ما ایرانی ها یک چیز دیگر نیز هست، و آن اینکه معمولاً این بزرگان اغلب از خانواده های حقیر دهات در عهد خیش بوده اند، و طبعاً تولد بچه در این گونه خانواده ها جز دهن باز گرسنه خود بچه سر و صدای دیگر ایجاد نمی کند. توضیح حاشیه: یک وقت در کرمان سالار مظفر که پدر 7-8 تا از زیباترین کودکان شهر بود، از مرحوم واعظی شهدادی، دایی دکتر پور حسینی پرسیده بود: آخوند، چرا بچه ها یتیم قدر لاغر و مردنی هستند؟ جواب داده بود حضرت والا. بچه و توی ده و دست تنها بهتر از این نمی شود. ادامه متن. اما البته اگر روزگار دری را به تخت زد و مثلا کودک گمنام خانواده حسین بیهقی را به مقام دبیری محمود و محمد و مسعود و مودود و عبدالرشید و فرخزاد غزنوی رساند و او را در حکم هاون سنگی خانه سلطنت غزنویان درآورد که با جابجا شدن صاحبخانه‌ها و مستأجران او منشی مادام العمر و به قول خودش در میان کار ماند، البته در آن وقت مرگ شیخ ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی الکاتب نیز مورد اعتنا قرار می‌گیرد و حتی تاریخ آن دقیقاً در سفر سنه 74 470 هجری اوت 1077 میلادی ثبت می‌شود. به روایت استاد فیاض در مقدمه کتاب بیهقی، به همین دلیل است که به طور کلی ما تاریخ تولد بسیاری از بزرگان قدیم خود را دقیقاً در دست نداریم. ولی تاریخ مرگ کسانی مثل خواجه نظام الملک یا خواجه نصیرالدین طوسی و یا یعقوب لیث و یا نادر و حتی کریم خان دقیقاً در دست رس است. زیرا به روایت عامیانه خودمان، مرگ امیران و ننگ فقیران پر سر و صدا است. توضیح حاشیه، یا به روایت بهتر مرگ فقیران و ننگ امیران صدا ندارد. ادامه متن. ابتکار تشکیل کنگره بیهقی را دانشگاه مشهد برد و به حق هم برد که برای چنین کاری صرف نظر از خراسی بودن بیهقی، دانشگاه مشهد با استادان دانشمند و فاضلش، با رئیس پرکار و کم سر و صدایش، با محیط دلپذیر و آرامش و با سعه صدر و فراخی نعمت و مهمان نوازی بیکرانش از هر کسی و از هر مقامی احق و اولا بود. نخستین جلسه کنگره در روز شنبه 21 شهریور ماه 1349 شمسی 12 سپتامبر 1960 میلادی بعد از پیام‌های رسمی با سخنرانی آقای عبدالله فریار رئیس دانشگاه و آقای دکتر جلیل متینی رئیس دانشکده ادبیات و قرائت پیام‌های کوتاه و بلند تشریفاتی دیگر پایان پذیرفت و از روز بعد سخنرانی‌های متن کنگره شروع شد. ترتیب اداره کنگره درس تازه‌ای به شرکت کنندگان در کنگره‌های بعدی داد. هیچ کس حق نداشت بیش از 20 دقیقه صحبت کند، ولو آنکه طرف دکتر سادات ناصری و رئیس جلسه استاد مجتبی مینوی بوده باشد. همه می‌بایست سوالات را بنویسند و به رئیس جلسه بسپارند و سپس مطرح شود. هیچ کس حق نداشت فی المجلس سوال به میان آرد. این نظم و ترتیب بی سابقه از بسیاری از آشفتگی‌ها و وقت تلف کردن‌ها و گفتگوهای بی حاصل بین الاثنین جلوگیری کرد. هرچند البته بسیاری از سوالات مطرح نشده باقی ماند و بسیاری از سخنرانی‌ها نیمه تمام قطع گردید، اما به هر حال بسیاری از کسانی را که در این گونه موارد اعتنا به رعایت و درک موقعیت گفتگوها ندارند، هشداری تازه داد. کنگره رئیس عام نداشت. هر جلسه را یکی از مؤمرین قوم یا مهمانان خارجی اداره می‌کردند. حسام الدین راشدی از پاکستان، رابر سیفری از کانادا، نظیر احمد از هندوستان، عبدالحی حبیبی از افغانستان، کانت لوتر از امریکا، کان کاگایا از ژاپن، مجتبی مینوی و حبیب یغمایی از تهران هر کدام یک جلسه را گرداندند و آخرین جلسه را که ختام موسک داشت، استاد فیاض از مشهد به پایان برد. در ترتیب سخنرانی ها نمی شد نظم خاصی قائل شد، زیرا هر کسی به سلیقه خود موضوعی قبلا انتخاب کرده بود. به نتیجه جای بسیاری از موضوع ها خالی ماند، از جمله مهمتر از همه این که هیچ کس در شرح حال بیهقی چیزی نگفت. یعنی یک سخنرانی خاص، در این مورد کسی انتخاب نکرده بود یا آنکه نامی از آثار بیهقی و همچنین کسانی که در باب بیهقی کاری کرده اند به صورت مستقل برده نشد و این از جمله کارهای ایرج افشار و دانش‌پژوه بود که برخلاف روال همیشگی ایشان آن نخستین لب از گفتار فروبست و تنها به زیارت حرم سامن الائمه پرداخت و این دیگری به جای کتابشناسی به بیهقی فیلسوف لب به سخن گشود. دکتر زرینکوب می گفت نمی دانم بیهقی چه گناهی مرتکب شده بوده که بعد از هزار سال می خواهند عظام بالیه او را به آتش فلسفه بسوزانند. اما معلوم شد خوشبختانه چنین فکری در کار نبوده و دانش‌پژوه بر اساس نظریات ابوالحسن زید بیهقی صاحب تاریخ بیهق خواسته است فلسفه‌ای برای تاریخ نگاری بیهقی پیدا کند و حقا که خوب نیز از عهده برآمد. حال که صحبت زید بیهقی پیش آمد، باید از دو استاد کرمانی یاد کنم که شاید از نخستین کسانی باشند که برگردان بیهقی و بیهق حقی دارند. نخستین استاد فقید بی‌نظیر کم ادعای پاکباز، مرحوم احمد بهمنیار کرمانی که تاریخ بیهق را با آن دقت و صحت چاپ کرد و همین روز این 5-6 سطری را که ما از شرح حال بیهقی می‌دانیم، مربوط به همین کتاب و مقدمه آن است. دوم مرحوم سعید نفیسی باز هم کرمانی که آثار گمشده بیهقی را در مجله مهر 30-40 سال پیش چاپ کرد و چاپی هم از تاریخ بیهقی دارد و بنابراین حق او بعد از ادیب پیشاوری و پیش از استاد فیاض و دکتر غنی برگردن بیهقی خانان مسلم است. توضیح حاشیه: در مجله یغما آذر ماه 1347 شمسی دسامبر 1968 میلادی چنین نوشته بودم: اصلا درست 1003 سال قمری از تولد بیهقی می گذرد و من 3 سال پیش و برای نخستین بار در انجمن دبیران علوم اجتماعی و سال پیش در مقدمه آسیای هفت سنگ یادآوری هزاری او را کردم و اینک تکرار می کنم که تا قوم و خیشهای او در ماوراء اترک پیدا نشده اند و مزاری در ماوراء خاف و عشق‌آباد برایش درست نشده، قبر خاندان او را در بیهق تعمیر کنند و یادی از این مورخ بزرگ بنمایند. صفحه 499. ادامه متن. سخنرانی ها گاهی کلی بود و گاهی در موازی جزئی. آنها که جنبه مشخص داشت و قسمت های تاریخی می چربید و از آن جمله بود تحقیق در اشعار و امثال فارسی بیهقی از دکتر ضیاءالدین سجادی، هنر نویسندگی بیهقی از دکتر غلام حسین یوسفی، ویژگی های دستوری تاریخ بیهقی از خسرو فرشید ورد، تمثیل های بیهقی از دکتر غلامرضا سلیم، نسخه های تاریخ بیهقی از دکتر علی اکبر فیاض، مأخذ اشعار عربی بیهقی از حبیب اللهی نوید، افعال متعددی در تاریخ بیهقی از دکتر محمد جواد شریعت، ارزش اخلاقی آثار بیهقی از دکتر حمید فرزام، مقاله غلام سرور همایون از افغانستان، حواسیل و پوستین آن از دکتر امیر حسن یزدگردی، مأخذ داستان‌های تاریخ بیهقی از دکتر سید جعفر شهیدی، خلعت و مخاطبه و برخی از خصوصیت‌های نحوی تاریخ بیهقی از محمد پروین گنابادی، ترکیبات تاریخ بیهقی و معانی اختصاصی بعضی از واژه‌ها از دکتر حسن سادات ناصری، تراژدی‌های بیهقی از دکتر محمد شفیعی، آینه عبرت از دکتر حسین بحرالعلومی. پیشنهاد حسام الدین راشدی دانشمند پاکستانی در مورد چاپ کتاب بیهقی بسیار جالب بود. او عقیده داشت که یک هیئت ایرانی و پاکستانی و افغانی و هندی دست جمعی به چاپ این کتاب اقدام کنند. وقتی عبدالحی حبیبی مقاله خود را خواند، متوجه شدیم که بسیاری نام‌های خاص را افغان‌ها بهتر از ما می‌توانند در بیهقی بخوانند، زیرا در افغانستان واقع است. همچنین مقاله بسیار مهم نظیر احمد برای ما بشیر این نکته بود که بسیاری از اسامی خاص بیهقی در هند صورت دیگه هم دارد. صحبت از اصطلاحات پشتو که جناب عبدالشکور استاد افغانی حتی کرباس را هم از اون جمله می داند و بعض کلمات مغالی و چینی که جناب قیام الدین رائی افغانی حتی کلمه جنگ به معنای رزم و حرب نه جنگ به معنای مجموعه را هم چینی الاصل می شناسد نمی کنم. زیرا در این صورت باید متخصص گربه چشم چینی و مغولی هم برای بیهقی پیدا کرد. اما به هر حال باز اهمیت کار کسانی مثل مرحوم ادیب پیشاوری و سعید نفیسی آشکار می شود که یک تنی توانستن چاپ هایی تا بدین حد نزدیک به صحت از کتاب به دست بدهند و همکنون نیز دانشگاه مشهد متن تازه این کتاب را به تصحیح استاد فیاض در دسته چاپ دارد. توضیح حاشیه: متاسفانه پیش از اینکه این کتاب به پایان برسد فیاض درگذشت و بعد به دانشگاه مشهد آن را منتشر کرد. ادامه متن. کنگره بیهقی علاوه بر سیاحت، تجارت و زیارت هم داشت. بدین معنا که هم در باشگاه روح‌افزای کوهسنگی شبی را شهرداری مشهد زور داد. سر شبی را هم در پارک 666 هزار متری شهر گذراندیم. توضیح حاشیه: جالب آنکه برخی چون دکتر مشکور به زیارت گناباد و دکتر فاضل به زیارت تربت جام هم دست یافتند و با یک تیر سنشان زدند. گویا این حساب خورده باریک دستبخت مهندس شهرستانی شهردار مشهد بوده است. ادامه متن. دکتر علیرضا مجتهدزاده علاوه بر 20 صفحه سخنرانی بسیار گرانبهای رجال قائم در تاریخ بیهقی، دو مثقال زعفران قائن گرانبهتر از آن را هم برای هر یک از مهمانان کنگره پشت بند مقاله خود کرده بود و این تنها عضو دانشمند کنگره بود که وظیفه خود را به ادای حرف مفت مقصور نکرده و یکی از مآخذ و منابع مهم اقتصادی تاریخ را با مقاله همراه و با این کار خود ثابت کرده بود که خود بیش از هر کس میتواند از رجال نامدار قائن به شمار آید. توضیح حاشیه: به قیمت مثقالی 7 تومان، مجله یغما. ادامه متن. وقتی عطر دلپذیر زعفران اصل در سالن نهارخوری ساختمان مجلل کوی دانشگاه به مشام یکایک اعضای کنگره رسید، آن وقت من متوجه شدم که چرا استادان پرمایه ای چون دکتر یوسفی و استاد فیاض و فرخ و عبدالحمید مولوی و گلشن آزادی و ده ها امثال آنان حاضر نشدند خراسان را ترک گویند و آواره خاکستان ری شوند. در واقع داستان امر لیس به خاطرم آمد که گویند خلیفه به امر ابن لیس فرمود که از نیشابور بیرون شود و آن را باز دست اولاد طاهر دهد. امر در این باب توقفی می کرد. باقی گفتند که فرمان برداری امام عصر عین فرض است. گفت: ولایتی را چون از دست دهم که سنگ او فیروزه است و گیاه او ریباز و خاک گل او خوردنی. به نقل از اقدالعلا صفحه 78. در یک جا هم به جای ریباس زعفران نوشته شده است و منبع آن فعلا در خاطرم نیست. آنان که در جوار رضا آرامیده اند، کفران نعمت است بهشت آرزو کنند. طاعات منکران ولایت قبول نیست، صد بار اگر به چشمه زمزم وضو کنند. همه دانشگاهیان مشهد برای پذیرایی از مهمانان کمر همت بسته بودند و از این میان دو سه تن همچون دکتر متینی و دکتر یوسفی دمی از کوشش باز نایستادند. و جالب تر آنکه مردی چون فرخ در سنینی که بیش از هر چیز به استراحت احتیاج دارد از صبح تا شام در کنگره بود و در منزل نیز کم و بیش اعضای کنگره را پذیرایی می‌کرد، چنانکه در این یک هفته روزی بر شبی نبود که به فراخور مهمانخانه منزلش مهمان کنگره‌ای نداشته باشد. خوابگاه دانشجویان در خارج شهر نزدیک پارک بزرگ برای استراحت تخصیص داده شده بود. وقتی اتومبیل از لابلای خیابان‌های پردرخت ملک‌آباد می‌گذشت، آدمی می‌توانست به اعجاز درخت در مشهد به خوبی آگاه شود. مشهد شهر درخت هاست، شهر درخت های سپیدار، چنار و سنوبر با باغ‌هایی که طول و عرض آن را باید با اتومبیل پیمود. در یک جا صحبت از 3 میلیون درختکاری همین سال گذشته می شد و این از شاهکارهای شهرداری مشهد است که گویا پی بولوارها و شوش خیابانهای آن را مهندس شهرستانی افکنده بوده و پیرنیا آن پایه را بالا برده است. خیابانهای پردرخت مشهد برخلاف خیابانهای پردرخت جاهای دیگر و از آن جمله تهران مثل خیابان کاخ و پاستور بسیار روشن است. معلوم شد درخت سپیدار مزیتی که بر چنار دارد این است که چون پشت برگ‌ها و شاخه‌ها و تنه آن سفید شفاف است، نور را خوب منعکس می‌کند و در حکم لاله مردنگی اشعه خور را در اطراف خود می‌پاشد و می‌پراکند. این است که خیابان‌های پردرخت مشهد در حالی که درخت‌ها شاخه به هم فرو برده و بر زمین سایه افکن شده و اتومبیل از لابلای شاخه‌های درخت می‌گذرد، باز هم تابناک و درخشان و الهام‌آمیز و مواج است. در وسط بعض خیابان‌های مشهد مثل بیشتر شهرهای ایران از آن جمله کرمان اخیراً مد شده است که چمن می‌کارند و سطح بسیاری از پارک‌ها و بولوارها را هم. چمن البته سبزی لطیفی است و همان است که در کوهستان‌های ما آن را مور بر وزن جور به معنای ظلم تلفظ می‌کنند که صورت دیگر مرغ است و مرغزار از آن گرفته شده و شهر مرغ هم به همین معنا است. اما نکته‌ای که باید بگویم این است که به گمان من شهرداری‌ها در مورد استفاده از این گیاه لطیف و افراط در کشت آن اشتباه می‌کنند. این مور یا چمن خاص آب و هوای ایران نیست. اصولاً چمن گیاه پرخرجی است. هر متر مربع آن مبالغ زیادی خرج برمی‌دارد. در کشورهای خشک شرقی که قطره قطره آب را به زور دعای استسقا از آسمان پایین می‌کشند و به زور گازوئیل از شاه بالا می‌آورند، مصرف روزانه آن برای چمنکاری یک نوع اسراف و ولخرجی است. توضیح حاشیه: در واقع ما شده این مثل دیو سفید که وقتی تشنه می‌شد چاه را از زمین برمی‌کند و سر می‌کشید. ادامه متن. این چمن آب زیاد می خواهد، سرپرستی می طلبد. یک روز که از آن غافل شوی مثل سر کچل زشت و نازیبا می شود. اینکه اروپایی‌ها در تمام شهرها و دهات و بیابان‌های خود چمن دارند دلیل کوشش خودشان برای نگهداری آن نیست. خداوند در آنجا هر هفته تابستان لااقل دو بار تمام سرزمین‌ها را با آب‌پاش قدرت خود آبیاری می‌کند. آنجا اصلا درخت مزاحم است، زیرا جلوی آفتاب را که کمیاب است می‌گیرد. در عوض چمن خودش خوب می‌روید، زیرا باران هست و دلپذیر است، زیرا همیشه شاداب است. فقط کافی است گاهی آن را بپیرایند. اما در ایران باید همان کاری کرد که قدیمی ها بعد از هزاران سال تجربه می کردند. باید درخت کاشت، زیرا در برابر آفتاب سوزان بی انتهایی که سالی اقلن 10 ماه بی امان می تابد، احتیاج به سایه داریم. شاید متوجه نشده باشید که در دشت های بیکران یک تک درخت چگونه جان مسافران را نجات می بخشد و چه همایون از درختی که بتوان ساعتی در سایه آن رخت برد. علاوه بر آن درخت همیشه آب نمی طلبد. اگر چند سال اول درست آن را آب دهند، بعد خود ریشه می دواند و آب از زمین می گیرد. این است که این مقدار زیاد آبی را که فی‌المثل شهرداری کرمان یا شهرداری شیراز صرف چمن می کند، اگر صرف درختکاری می کرد، همه اطراف شهر را می شد جنگل کاشت. ما به سایه در ایران بیش از چمن احتیاج داریم، زیرا در سایه درخت می توان در تابستان قدم زد، ولی بر سطح چمن در برابر آفتاب ایران نمی توان غلتید، خصوصا که ما هنوز آنچنان که باید از صحن چمن پارک ها و بولوار ها استفاده اساسی مثل اروپایی ها نمی کنیم و در واقع چمن ها در ایران حرام می شوند.